خصوصیه و اصلا جوانان ما واقعا مثلا در مکانیک شما فرض کنید آموزش مکانیک ساده میخواد ببین ماشین تعمیر بکنه، شما از این عزیزان بپرسید دورش چند میلیون تومان هست.
همین رو میخوام بگم خانم گلپور، ببینید یه زمانی ما یه سیاست کلانی برای کشور ترسیم میکنیم و بحث آموزش، من میگم مهمترین بخش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه چیز آموزش، یعنی آموزشی که شما از سنین بسیار بسیار پایین در مهد کودک میخوای شروع بکنی، میخوای فرهنگ بسازی از همون سن، میخوای ادب و اخلاق یاد بدی از همون سن، میخوای اقتصاد یاد بدی. یه مهد کودکی رو من اخیراً برخورد کردم که بچه های 3-4 ساله توش هر روز مثلا با یه شکل خیلی قشنگ یه فروشگاه درست کردن، هر روز مثلا دوتا از اون بچه ها میرن اونجا یه چیزی میفروشن، مثلا کتاب میفروشن یا یه محصولی رو میفروشن. خب به نظرم اومد کار قشنگی به لحاظ اینکه اون یاد میگیره که هر چیزی تو بخوای تو این جامعه تهیه بکنی بهایی داره و اون بها رو باید تو بپرزی، یاد میگیره مثلا بیزینس کردن و خرید و فروش رو. اما موضوع اینه که اون سیاست کلان جامعه آیا حاضر سرمایه گذاری، من نمیگم هزینه بکنه، سرمایه گذاری بکنه برای اینکه رده های مختلف سنی یه چیزهایی رو یاد بگیرن و جذب حالا یا بازار کار بشن یا خودشون بازار سازی بکنن، خوداشتغالی ایجاد بکنن. ما الان مثلا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی ها رو میبینیم که خودشون دارن یه محصولی رو تولید میکنن، تو شبکه‌های اجتماعی دارن میفروشن، اون دیگه نیاز به حقوق گرفتن شاید خیلی هم بهتر باشه به از این روش استفاده کردن. اگه بتونن به بازارهای صادراتی برسن که فبه ها چقدر خوب میشه برای کشور، که ما یک نیروی عظیم با استعدادی در کشورمون داریم، بیایم بگیم آقا ما از این روش هایی که در مراکز مختلف آموزش فنی حرفه‌ای به شما یاد میدیم، فقط کارو یاد نمیدیم، به یاد میدیم که چجوری از این توانمندی خودت بعد از اینکه تموم کردی دوره استفاده بکنی. خب این نیاز به اینه که سیاست گذاری کلان. ما در بودجه هامون شاید الان خب مشکلاتی داشته باشیم، نتونیم، شما اشاره کردین که اعتراض داریم به این صحبت آقای محسنی، خب شاید ما واقعا امکان هزینه کردن بیش از این رو مثلا در مراکز فنی حرفه‌ای نداشتیم که اومدیم رفتیم به سمت خصوصی سازی.
بله ببینید، من حالا میونه کلام شما وارد میشم، عذرخواهی میکنم. ببینید ما در قانون اساسی در بحث آموزش همگانی خب اونقدر صراحت در اصول قانون اساسی وجود داره و این آموزش ها حالا شما به تعبیر خود شما از مهد کودک تا برسه به دانشگاه و به نوعی مرکز فنی حرفه‌ای و مرکز علمی کاربردی و همه و همه این ها، شما الان ببینید شما فرزند خودتون رو در یک مدرسه دولتی هم بخواهید ثبت نام بکنید هزینه داره. یعنی عملا خانواده ها هزینه آموزش فرزندانشون، اونهایی که برای حالا حتی الفا رو میخواد یاد بگیره، داره پرداخت میکنه. سازمان فنی حرفه‌ای در یک اشل و در یک جایگاه ملی و بین المللی، کابینت سازی که در مثال عرض میکنم که مصداقی برای اینکه شنوندگان عزیز در جریان قرار بگیرن، دقیقا یک کسی که با MDF کار میکنه مدرک فنی حرفه‌ایشو بگیره پاشه بره تو استرالیا، اونجا به عنوان متخصص بهش نگاه میکنن به واسطه مدرک سازمان
فنی، درآمد خیلی خوب خواهد داشت
و درآمد خیلی خوب. من عرضم اینه، وقتی مدرک اینقدر اعتبار بین المللی داره، چرا در کشور خودش نمیتونه اون جایگاه رو کسب بکنه؟
اشکال از ماست دیگه، اشکال از برنامه‌ریزی مونه، اشکال از سیاست گذاری،
اشکال هم از آموزش، هم به روز نشدن آموزش های سازمان فنی هست. چرا الان که من و شما این بحث خیلی مهم و جدی رو صحبت میکنیم، بیشترین درآمد مراکز سازمان فنی حرفه‌ای در حوزه مربوط آرایشی مثلا کاشت ناخن است، در حالی که ما در عصر هوش مصنوعی، در عصر اینترنت اشیا، در باید این آموزش ها به حدی به روز رسانی بشه با شرایطی که ببینید الان آموزش های مجازی خیلی قشنگتر از آموزش های شاید به نوعی
حضوری باشه،
حضوری داره کارشو میکنه و اون هزینه ها رو هم نداره و من هنرجو خودم دارم هزینه اینترنت رو میدم. در آن واحد یک استاد میتونه در اشل چند میلیون نفر آموزش بده. این که در مدارس ما از خود مدارس عرض میکنم. ما یک سری از جوانان نوجوانان ما رو به زور بهشون دیپلم میدیم، به زور پاشو برو دانشگاه، بعدم تو دانشگاه حتی با رتبه خوب، بعد از 30 سالگی، بعد از 26 سالگی تازه میاد میگه حالا برم فنی حرفه‌ای آموزشی ببینم. من یادم نمیره آخرین صحبتی که مقام معظم رهبر شهید ما در اردیبهشت 1404 آخرین دیدارشون با کارگر رو داشتن، حتی اسم آوردن، گفتن چرا همه فکر میکنید که همه مسیرها از دانشگاه رد
میگذره،
اسم سازمان فنی حرفه‌ای رو آوردن که باید ارتقا پیدا کنه، باید بروز بشه، باید ما به مهارت برسیم. چرا؟ چون متاسفانه اونقدر مهارت کم هست و دیده نمیشه و سطح درآمد افراد صاحب مهارت متناسب با معیشتشون تعریف نمیشه، که ما مهاجرت صاحبان فن و حرفه رو داریم که این تهدید برای تولید ملی هستش.
اونم خوباشه، اونم کسانی که آدمای توانمندشون
توانمند، بله، به خاطر مثلا قشر پرستار ما، قشر مثلا خلبان ما، قشر تا برسه به اونهایی که در حرف مختلف به نوعی حرفی که در مرد تعمیرات میشه، حتی در کشورهای اطراف ما داریم متخصصهای ایرانی رو میبینیم که اتفاقا ارق به میهن، ارق به کشور اینها داره، ولی واقعا شاید به خاطر اینکه کرایه خونه شو بده مجبور میشه 6 ماه از زن و بچه‌ش هم دور باشه بره یه کاری رو انجام بده، چون اونجا متناسب با تورم اینجا میتونه حقوق بگیره تا یه حدی، ولو به قیمت دور بودن از خانواده.
نه خیلی مسائل داره، بله، خوشبختش اینقدر اتفاقات ناجور میفته، همین
وحشتناک،
بله،
بالاخره شما از اون محیط اجتماعی شهروندی درجه دو میشید. ببین تربیت یک تکنسین ماهر، یه جوشکار حرفه‌ای، یه برقکار صنعتی، یه تعمیرکار تجهیزات پیشرفته، یا اصلا استاد ساختمانی، اینها تا برسن به اینکه یک نیروی متخصص فناوری یا نیروی ماهر حوزه انرژی اتوماسیون هر چیزی که شما بفهمید بشه، واقعا تو کوتاه مدت قابل جبران نیست. یعنی پشت هر کدوم از این مهارت ها سالها تجربه کار عملی از نوجوانی، از جوانی، آزمون و خطا است. ما چرا نه راحت اینها رو از دست؟
خانم گلفور، ما
دلایلش نبود تناسب بین حقوق افراد ماهر با به نوعی معیشت هستش.
بله،
این نیروهایی هم که داریم هم از دست متاسفانه میدیم.
خانم گلفور، عذرخواهی میکنم، ببینید ما در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی حداقل در رادیو اقتصاد خیلی صحبت میکنیم. ما به جای اینکه مثلا نیروهامون بخوان برن، میتونیم از شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی مهندسی در کشور به شکل استفاده بکنن، پروژه‌هایی رو بگیرن، افراد صاحب صلاحیت برن این پروژه ها رو انجام بدن، ارزاوری داشته باشه برای کشور. بله، باید سیستم تعریف بشه. همین باید، این که نگاه سیاست گذار و نگاه کلان به این موضوع باید شکلی باشه که ما روش درست رو پیاده سازی بکنیم. تک تک افراد در جامعه نمیتونن سیاست گذار و تعیین کننده این روش ها باشن.
اصلا جایگاهش در نظام سیاست گذاری کشور تعریف شده، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نوعی سازمان فنی حرفه‌ای در ذیل این قرار داره. سیاست های کلان دولت، سیاست های کلان آموزش و فرهنگ کشور دقیقا در حوزه سازمان فنی حرفه‌ای راه رو نشون داده. ببینید کشور از نظر ظرفیت انسانی، مربی توانمند، جوان مستعد، حتی شبکه به نوعی مرکز آموزشی، اون واقعا ظرفیت خیلی ارزشمندی داره. ما اگه واقع بین باشیم، اگر یعنی یکی از موزلات دیگه که وجود داره دوست دارم اینجا بگم اینه که متاسفانه آموزش های مهارتی ما در حال حاضر که من مهارتی رسمی رو دارم عرض میکنم و اگرم مشکلات جوانان خودشون جلوتر از سیستم های آموزشی دارن، خودشون در کلاس جهانی دارن آموزش میبینن، من جهریانم، ولی اون سازمان رسمی فنی حرفه‌ای و نهادها و دانشگاه هایی که در این حوزه دارن کار میکنن متاسفانه با فناوری های روز دنیا و استاندارد آموزش در دنیا فاصله دارن.
متاسفم.
یعنی میخوام عرض کنم که آموزشی که ما در کلاس جهانی داریم به معنای یه ساختمان جدید نیست.
خانم گلفور ببخشید، چون ما فرصتمون خیلی کم هست، من حتما این سوالو میخوام از شما بپرسم. ببین ما یه بخش دولتی داریم، سیاستگزار داریم، درگیری‌های خودشو داره، موضوع تحریم‌ها و هزار مسئله تامین بودجه و مسائل مختلف. اما وقتی میایم تو بخش خصوصی، مثلا کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، ما هم یه وظیفه‌ای داریم در این کانون دیگه، باید کمک بکنیم که این مشکلات کم بشه. این کانون چه کرده برای اینکه ما بتونیم از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های داخلی خودمون استفاده بکنیم، حتی مثلا در بخش صدور خدمات فنی مهندسی؟
ببینید، کانون‌ها و انجمن‌های صنفی و اصولاً نهادهای کارگری که ذیل قانون کار اجازه فعالیت دارن، در قالب سه‌جانبه‌گرایی میتونن حرفشون رو بزنن. یعنی قانون سه‌جانبه‌گرایی که در دولت، در مجلس، در قانون کار مصوب شده، میگه هر تصمیمی که نهاد دولتی، وزارت تعاون کار خواهش باشه، در همین حوزه آموزش مثلا شما میخواهید بگیرید، باید شریک اجتماعیتون که همین قانون ها و نهاد ها اصلا حضور داشته باشن. من با ضرس قاطع عرض میکنم خدمت شما، حتی بعضا دعوت در جلسه هم ما نداریم در حوزه های سیاست گذاری، در حالی که در شوراهای عالی ما الان شورای عالی اشتغال از قبل از جنگ 12 روزه تا الان که باید به ریاست شخص رئیس جمهور باشه هنوز تشکیل نشده، ولی صدها هزار نفر بیکار شدن. بارها اینو داریم میگیم، این یک نهاد یا یک NGO بودجه ای که نداره، فقط به نوعی رعایت کرده یه سری اساسنامه ها و یه سری آیین‌نامه ها و اینها رو، و تشکیل شده. حتی شاید نتونه یک دفتر برای خودش تهیه کنه. ما فقط صدای جامعه کارگری هستیم. همین مطالبی که من دارم خدمت شما عرض می‌کنم، رسانه خوبی مثل شما این رو پوشش میده و این مباحث رو منتقل میکنه، اوج فعالیت یک شاید تشکل بشه که میگه بابا جان ما رو مشارکت بدید، بذارید ما ببین. زمانی که معدن تبس در معدن جور فرو ریخت، اولین نامه‌ای که ما وزارت تعاون کار رفاه شما نوشیم، نوشیم که قریب به 1000 نفر آموزش دیده HSE جوان فعال داریم که میتونن در نظارت در این حوزه ها به شما کمک کنن. بعد از بیش از 2 سال هنوز جواب اون نامه رو نگرفتیم. خودمون خودسر نمیتونیم بریم این کارا رو بکنیم. ما ذیل جمهوری اسلامی ایران، یعنی باید همه چیز نظام‌بند باشه. میتونیم یک گروه جهادی تشکیل بدیم، ولی نمیتونیم وارد مثلا سیستم ایمنی کشور بشیم. ولی میگیم ما آدمشو داریم، متخصصشو داریم در حوزه‌های مختلف. حقیقتا من اینو عرض میکنم، ما خیلی منفی نگیم، به حدی جوانان متخصص توانمند که رفتن خودشون هزینه کردن و مستعد که کشورشون رو دوست دارن و واقعا میخوان در این حوزه ها باشن. ولی متاسفانه مسئله اینه که در این شطرنج یه وقت بین نمیتونن ورود بکنن، بازی داده نمیشن.
خیلی متشکرم.
باید این قضیه انشالله از طریق همین صدایی که شما ایجاد کردید، انشالله ما بتونیم این راهکارها رو ارائه بدیم.
ممنونم.
از طریق همین کانون هستن فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و کارگری.
خیلی از شما سپاسگزارم خانم دکتر گلپور، استفاده کردیم از صحبت های شما و
شنوندگان عزیز برنامه تشکر میکنم.
ممنونم، روز خوبی داشته باشین خانم گلپور، خداحافظ. خب صحبت کردم با سرکار خانم دکتر سمیه گلپور، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران. چشم‌انداز مهارت آموزی در کشور چیست؟ موضوعی که الان میخواییم راجع به صحبت بکنیم و از شما میخواییم که با ما همراهی کنید. خب مهمان برنامه ما که الان روی خط هستن، سرکار خانم پریسا علی مردانی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سنجش صلاحیت سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور. خانم علی مردانی سلام.
سلام، روز شما بخیر، در خدمتتون هستم.
روز شما هم بخیر باشه. سرکار خانم علی مردانی، ما میخواییم ببینیم که حالا بحث مهارت آموزی رو با همه مسائل و مشکلاتی که به عنوان مقدمه راجبش صحبت کردیم، بحثای مالیش، بحثای این که ما مراکز رو بتونیم با هزینه‌های کم در اونها افراد رو مهارت یاد بدیم، بعد حالا میرسم به نقطه‌ای که حالا یک مدرکی هم گرفتن، چشم‌انداز این که بتونیم از این افراد استفاده بکنیم در جامعه و اینها به هر حال یک بازخورد خوبی به جامعه بدن از لحاظ اقتصادی و اجتماعی چه هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مرد سلام و درود خدمت شما و عزیزان شنونده. بنده اگر بخوام در مورد مهارت آموزی و در واقع چشم‌اندازی که متصور هستیم از اینکه مهارت آموزی ما رو به چه سمتی سوق خواهد داد صحبت کنم، صحبتی که میتونم داشته باشم این هستش که ببینید، یکی از در واقع موضوعاتی که ما در حال حاضر در سازمان فنی حرفه‌ای در برنامه‌های راهبردی خودمون متصور شدیم و در نظر داریم که حتما در امروز و در آینده اونها رو به منصه حضور بذاریم، این هستش که می‌خوایم که حتما اتصال، نقطه اتصال بین بازار و مهارت آموزی رو یک نقطه قرار بدیم که واقعا محقق شود. در گذشته شاید آموزش داده می شد و بعد به نیاز بازار توجه می شد، ولی امروزه ما در برنامه های راهبردی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور در نظر داریم که نیاز بازار کار به درستی احصا بشه و بعد ما برای اون نیاز کارفرما، نیاز جامعه، نیاز بازار، نیاز منطقه و با توجه به تحولات فناوری و مشاغل آینده این دفعه برنامه ریزی و آموزش هامون رو داشته باشیم. این در واقع یکی از برنامه هاییه که ما میخواییم به این سمت حرکت کنیم و یکی از برنامه هایی هم که خیلی روش داریم مانور میدیم حرکت از مدرک گرایی به مهارت گرایی هست. چون که فکر میکنیم هنوز هم نگاه به گواهی نامه در فرهنگ کشور ما وجود داره و این باید واقعا اصلاح بشه.
خب یه نکته اینجا داره خانم علی مردانی، وقتی ما صحبت مهارت گرایی رو میکنیم و میگیم از مدرک گرایی به مهارت گرایی برسیم، موضوع اینه که اون افرادی که دارای مهارت هستن باید یک سنجشی براشون وجود داشته باشه و میگم آقا من یه کارگر میخوام با این مهارت.
بله، بله.
و اون باید مهارت خودشو با یک مدرک به من نشون بده.
دقیقا. در اینجا موضوع دیگری شکل میگیره به اسم صلاحیت حرفه‌ای که با قانون نظام جامعه آموزش مهارتی کاملا منطبق هستش و در حال پیگیری هست از دبیرخانه شورای عالی مهارت و فنی حرفه‌ای که این دبیرخانه به صورت خیلی فعال در حال پیگیری هست تا تمام متولیان و نظام‌های مهارتی رو به کار بگیره، تا من نوعی که ادعای اینو دارم که بر اساس تجربه یا بر اساس آموزش‌های پیشین خودم مهارت‌هایی دارم، اینها کمک میکنه به من تا من بتونم خودم رو ثابت کنم. نظام صلاحیت حرفه‌ای در واقع موضوعش این هستش که من سنجیده میشوم و ارزیابی میشوم بر اساس داشته‌های مهارتی خودم و در سطوح مختلف صلاحیتی قرار میگیرم، ولی این هم نیازمند این هستش که بازار کار هم بپذیره این موضوع رو که منی که مدرک تحصیلی ندارم ولی مدرک صلاحیت حرفه‌ای دارم در جامعه به رسمیت شناخته بشم و اون مهارت من در واقع رسمیت پیدا کنه و بازار کار من رو قبول کنه. اگر این اتفاق در نظام مهارتی کشور اتفاق بیفته، در جامعه بازار و اقتصادی ما اتفاق بیفته، مسلما ارزش گذاری خیلی بالای اتفاق
برای
عزیزانی که مهارت دارند ولی مدرک ندارند.
درست است. این موضوع مسابقه چه هست و چقدر کمک میکنه به این که مهارت آموزی در بین اقشار مختلف جامعه ترویج پیدا کنه؟
مسابقات ملی مهارت و در ادامه اون مسابقات جهانی ورلد اسکیلز یک ویترینیه برای نمایش این که ما میخواییم که ما مهارت آموزی رو ارزش بذاریم براش. یعنی در واقع سازمان فنی حرفه‌ای میخواد که با این کار تخصص، خلاقیت، کیفیت نیروی انسانی ماهر رو به نمایش در بیاره. و اصولا هم ما خیلی موفق بودیم در مسابقات جهانی در سالهای گذشته و امسال هم اگر در جریان باشید 22 نفر در 20 رشته قرار هست در مسابقات جهانی 2026 که در آخر شهریور در شانگهای اتفاق خواهد افتاد شرکت کنند.
یعنی در هر رشته تقریبا یک نفر؟
از هر رشته یک نفر. دو تا رشته ما تیمی هست و به خاطر در دو رشته دو نفر است. خودم 22 نفر در 20 رشته شرکت میکنم.
بله.
و این خودش یک در واقع نمود خیلی عالی پیدا میکنه که ایران رو ما معرفی میکنیم از نظر مهارتی و در رشته‌های مختلف مهارتی است، از امنیت سایبری بگیرید تا موبایل اپلیکیشن تا مثلا رشته‌های فنی‌تر مثلا
نگهداری هواپیما.
بله بله هواپیما هستش. و 20 رشته رو ما توانمند بودیم برای ورود به مسابقات و امیدواریم این رشته‌ها افزایش هم بدیم. ولی جوانی که توی مسابقات شرکت میکنه توی بالاترین سطح مهارتی خودش قرار داره و به عنوان نماینده ایران این مسابقات میره خودش رو محک میزنه و نهایتاً این که اتفاق خوبی که برای ایران میفته در این مسابقات تکنولوژی های نوین نمایش داده میشه و وارد میشه توی عرصه مهارت و ما به عنوان یک نماینده‌ای در واقع این مهارت رو میاریم توی ایران و انتقالش میدیم به بازار کار، انتقالش میدیم به مهارت آموزان جدید.
نمیتونستیم تعداد افراد بیشتری رو برای مسابقه اعزام بکنیم؟
ببینید امکانش هست. در بعضی از تکنولوژی ها ما شاید شرط حضور رو نداشتیم به خاطر اینکه شاید برخی از مثلا تکنولوژی ها یه مقدار با فرهنگ ما شاید بعضی از مهارت ها متفاوت هستن، به خاطر اون ما شرکت کننده در بعضی رشته ها نداریم، ولی بعضی ها هم شاید به خاطر این هستش که تکنولوژی های نوینی هستش که هنوز در بازار کار ما معرفی نشدن و ما دسترسی بهش نداریم. ولی ما تمام سعیمون رو داریم میکنیم که الان توی این دوره که عزیزان ما میرن یک سری هم ما افرادی رو دیدیم که میرن شناسایی میکنن تکنولوژی نوین رو برای این که بتونیم برای مسابقات آینده هم افرادی رو داشته باشیم. در همین مسابقات ما در سه رشته برای اولین باره که ایران شرکت کننده داره که مثلا تجربه سالهای گذشتمون رو آوردیم و آموزش دادیم به مهارت آموختگانمون و منتخبینمون رو آماده داریم میکنیم در اردوهای جهانی تا انشالله برن و مقام بیارن.
چقدر توی این رشته‌های مختلفی که حالا من دارم نگاه میکنم این رشته ها رو ما به مسائل زیست محیطی و حفظ انرژی توجه کردیم؟
ببینید یکی از در واقع برنامه های راهبردی سازمان فنی‌فی در حال حاضر انرژی های نو و سبزسازی هست. یعنی ما در گذار سبز میخواییم که نقش موثری داشته باشیم و یکی از کارهای خوبی که داره در سازمان فنی‌فی اتفاق میفته گرایش استانداردهای آموزشیمون با اون الزامات زیست محیطی و الزامات انرژی هست که به این سمت حرکت کنیم استانداردامون. در مسابقات یکی از بیس ها همین هست، یعنی جزء آیتم های مسابقه شاید به صورت نامحسوس اتفاق میافته و افراد سنجیده میشوند بابت اینکه آیا الزامات رو رعایت کردن یا نکردن و اینها یک سری امتیازهای پنهانی داره که در صورتی که رعایت میشود مثلا امتیاز میگیره طرف و اینا کاملا داوری میکنن توی مسابقات. ما هم همه رو سعی میکنیم الزامات رو بهش آموزش بدیم و توی آموزش های خودمون هم در آموزش های کارآموزی و مهارت آموزی خودمون هم اینها رو داریم در استاندارد هامون قرار میدیم.
بسیار عالی، امیدواریم که موفق باشیم و امیدواریم متشکرم. این حضور در چنین مسابقاتی که قطعا کمک میکنه چون تجربه های دیگران رو دیدن، استفاده از فناوری های جدید و همین حضور در این مسابقات میتونه بسیار راهگشا باشه برای کسانی که در این مسابقات شرکت میکنن و برای کسانی که مثل شما به هر حال معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سنجش صلاحیت سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور هستین میتونه نگاه ما رو نسبت به موضوع و تحولات جدید دنیا عوض بکنه. خیلی متشکرم سرکار خانم علی مردانی از شما که در این گفتگو شرکت کردین، اطلاعات خوبی دریافت کردیم. امیدواریم که این مهارت آموزی به جای مدرک گرایی جایگزین بشه و این دلیل برای این نیست که ما مدرک مهارتمون رو نداشته باشیم، بلکه اینکه همش در دانشگاه ها به دنبال رشته هایی که حالا دهن پر کن هستن نباشیم. خیلی متشکرم خانم علی مردانی از شما و شما رو خدای بزرگ.
متشکرم از شما و برنامه خوبتون. امیدوارم که همواره موفق باشید. ممنونم.
تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. سپاسگزاریم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه صدای کار امروز و امیدوارم این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی و اگر در هفته‌های گذشته با ما همراه بوده باشید، ما اقتصاد ما قبل مکتب کلاسیک رو با همراهی جناب آقای دکتر عریض دقیقی هستی وزیت علمی دانشگاه داریم مورد واکاوی قرار میدیم، راجبش صحبت میکنیم. اندیشه‌های اقتصادی که قبل از اولین مکتب اقتصادی شکل گرفته رو راجبش صحبت میکنیم، آشنا میشیم با پیشینه تاریخی مکاتب اقتصادی تا بریم سراغ مکاتب اقتصادی و بیشتر اونجا راجب مکاتب نگاه اونها و ریشه هایی که در اون مکاتب وجود داره صحبت بکنیم. آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستم آقای دکتر احمدی.
ممنون از همراهی شما. در برنامه قبل راجع به عصر شارلمانی صحبت کردیم و اون نظم اقتصادی که تغییر کرده بود، اما اندیشه اقتصادی جدیدی رو ایجاد نکرده بود. میخوایم بریم سراغ رنسانس و تحولات فکری که بعد از عصر شارلمانی در واقع رخ داده و همراه هستیم با شما.
تمنا دارم. یه نکته مهمی که وجود داره واقعیت اینه که ما نمیتونیم تقدم و تأخری بین تحول افکار، تحول فکر فلسفی و تحول اقتصادی قائل بشیم. دو تا پدیده فناورانه، دو تا پدیده تحول در نوع تولید باعث شد که نوع در واقع تولید، تصویر تولید و حجم تولید تغییر کنه در اروپا. اون دو تا چه بود؟ یک، نظام کشت سه آیشه. خیلی ساده اگر بخوایم اینجا طرح بکنیم، ما دوستانی که حالا با کشاورزی دورا دور آشنا باشن میدونن زمینی رو که بکارن هر سال بخواهند بکارن، بعد از یه مدت این زمین ضعیف میشه. حالا ما میدونیم که در واقع اون عناصر خاک کم میشن، معمولا با کود در واقع شیمیایی و کود حیوانی و اینا سعی میکنن که زمین رو مجددن در واقع برگردونن به حالت اول. در گذشته خب فقط کود حیوانی وجود داشته و این مقدار هم علم نداشتن، ولی به یه نتیجه رسیده بودن. اگر یک زمینی رو
بله.
یک سال رها میکردن و سال بعد میکاشتن، باز محصول خیلی زیاد میشد. اینو به صورت تجربی پیدا کرده بودن و همین کار هم میکردن. هر کسی زمینی رو که داشت دو قسمت میکرد، قسمت اول زمین رو سال اول میکاش، قسمت دوم رو رها کرده بود. سال دوم قسمت دوم رو میکاش، قسمت اول رو رها میکرد و همینجور یک سال در میون اینها رو میکاشت. حجم کل تولیدی که از نظر کشاورزی گندم و سایر محصولات در اروپا بود تقریبا با جمعیت اروپای اون موقع برابری میکرد. حالا یه مقدار بیشتر یه مقدار کمتر و یه سری از تحولات مثلا چه میدونم تا اون بزرگ که اومد خب جمعیت رو کم کرد، باعث شد از یه طرف مقدار تقاضا کم بشه، ولی از طرف دیگه هم تعداد نیروی کار کم شد برای تولید. برای همین هم اینها در یک تعادلی با هم دیگه قرار داشتن.
بله.
یک پیشرفت اساسی و اون نظام کشت سه آیشه بود. نظام کشت سه آیشه یک تحول فناورانه بود. چه اتفاقی افتاد؟ تولید کننده اروپایی فهمید یک سری از محصولاتو ظاهراً اون موقع شبدر سپر، یک نوع شبدر یونجه‌ای هست، اگر